ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه اول آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما در گوشه و کنار ایران و دور دست های جهان. همگی به مجله شامگاهی 75 دقیقه ما خوش آمدید. مجله که همکارانم با خبر، تحلیل و گفتگو و گزارشاشون برای شما تهیه کردن. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. امیدوارم که این روز اول هفته رو به خوبی تا این لحظه گذرونده باشید. البته که بدون فوت وقت بیشتر یک سره به سراغ خبرها میریم و تازه ترین اونها رو میشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. مهمترین خبرهای امروز مذاکرات هسته‌ای ایران بود که شرحش رو به تفصیل در این برنامه خواهید شنید. من اشاره می‌کنم به سرخط مهمترین خبرهایی که مرتبط هست با مذاکرات هسته‌ای. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که به رغم وجود نشانه‌هایی از پیشرفت محتاطانه در مذاکرات هسته‌ای، کماکان شکافی جدی میان دو طرف وجود دارد. به گزارش رویترز، آقای کری پیش از دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌ها برای توافق کماکان ادامه دارد. همچنین بنا به گزارش ها آقای کری امروز با وزیر امور خارجه کانادا و ترکیه به شکل جداگانه تلفنی صحبت کرد و در یک مکالمه تلفنی گروهی با وزرای امور خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات هم درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کرد. ضمن اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر ایران با گروه 5 به علاوه 1 به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای دست یابد، این توافق باید در شورای امنیت سازمان ملل نیز تصویب شود. و ما دو خبر در ارتباط با ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از دریافت مجوز از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم سرپرستی محمد علی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید کرد. در پی استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از سمت وزارت علوم در روز 29 مرداد ماه، این وزارتخانه توسط سرپرست موقت اداره می شود. خبر دیگر این که محمود علیزاده طباطبایی روز شنبه تایید کرد که از وکالت قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علیزاده طباطبایی گفت که به اصرار سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، دیگر وکالت این زندانی را بر عهده ندارد. خانم مشتاقیان پیشتر در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود که آقای علیزاده طباطبایی روز دوشنبه هفته گذشته استعفا کرده است. محمود علیزاده طباطبایی چندی پیش گفته بود که قنچه قوامی مرتکب تخلفاتی شده که دادسرا آن را جرم محسوب می کند. قنچه قوامی روز 30 خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که به خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت شد. و اما چند خبر بین‌المللی. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف در جمع تحلیلگران سیاسی در مسکو گفت غرب به وضوح نشان داده که به دنبال تغییر سیاست‌های روسیه نیست، بلکه آنها به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. بحران اوکراین موجب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا در چندین دور روسیه را تحریم کنند. رأی گیری در انتخابات پارلمانی بحرین در حالی که اپوزیسیون این انتخابات را تحریم کرده از صبح روز شنبه آغاز شد. این نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور از زمان آغاز اعتراض‌های دموکراسی خواهانه در سال 2011 میلادی است. این کشور که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند، توسط یک خاندان سلطنتی سنی اداره می‌شود. حزب الوفاق که بزرگترین گروه سیاسی مخالف در بحرین است، در آستانه انتخابات روز شنبه هشدار داد که اگر حکومت سنی بحرین به قبضه انحصاری قدرت ادامه دهد، احتمال بروز خشونت در این کشور وجود دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در هفته‌های اخیر به شکل محرمانه دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند در مرز افغانستان با پاکستان اهداف مرتبط با شبه نظامیان طالبان را هدف قرار دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که عملیات نظامی آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم از سال آینده محدود شود. اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند، این مبارزه کماکان ادامه خواهد داشت. و آخرین خبر این که به گفته پلیس کنیا، گروهی از مردان مسلح در بامداد شنبه اتوبوسی را در شمال شرقی این کشور در نزدیکی مرز سومالی متوقف کردند و 28 تن از سرنشینانی را که مسلمان نبودند به گلوله بستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از کیوان حسینی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در پنجمین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین، باز هم دیدارهای متعددی در جریان است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. گزارش حاکی است که وزیر امور خارجه روسیه هم به مذاکرات خواهد پیوست. و کمی بیش از 2 روز مانده به پایان مهلت رسیدن به توافق جامع نهایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارائه شدن یک طرح جدید از سوی کشورهای غربی را تکذیب کرد. آمارها حاکی از آن است که سالانه 30,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان می‌بازند. درمان هم این بیماران را فقیر می‌کند. و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در روز پنجم از دور نهایی مذاکرات ایران و 5+1 در وین، مذاکرات به گونه‌ای فشرده ادامه دارد و دیدارهای متعددی انجام شده است. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین و محل انجام مذاکرات. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنم و ابتدا نگاهی داشته باشیم به تلاش‌های دیپلماتیکی که امروز شنبه انجام شده.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، در دقایق پیش رو در هتل کوبرگ دیدار دیگر سه جانبه‌ای بین کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و جان کری انجام خواهد شد. این دیدار تقریبا در روزهای گذشته از زمانی که آقای کری به شهر وین آمده هر روز حداقل یک بار انجام شده. دیدار شب گذشته این سه بیش از 2 ساعت به طول انجامید. اون چیزی که در روز پنجم امروز ما شاهدش بودیم در وین، ورود فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان بود که در ساعت‌های گذشته دیدارهایی رو هم با طرف ایرانی هم با طرف آمریکایی انجام داده و شاید بشه گفتش که مهمترین اظهار نظری که به صورت رسمی امروز انجام شد رو جان کری وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد که گفتش که به نظر او امیدواره که محتاطانه به سمت پیشرفت مذاکره کنندگان حرکت میکنند، اما تاکید کرد که همچنان روی کردها از یکدیگر فاصله داره و همچنان دارن تلاش میکنن که بتونن تا 3 آذر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن طرفین. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای تلفنی مهمی رو هم با 4 وزیر خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و در این حال وزرای خارجه ترکیه از یک سو و وزیر خارجه کانادا از سوی دیگر داشته و درباره این مذاکراتی که در وین در جریان هست اونها رو با اونها تبادل نظر و مشورت کرده.
هانا، با توجه به همه این مسائلی که گفتی، آیا برنامه مشخصی برای حضور دیگر وزرای امور خارجه هم اعلام شده؟
امروز ما شاهد خروج لورن فابیوس از وین بودیم که او دیروز رو به طور کامل در شهر وین و در هتل کوبرگ سپری کرد و مذاکره کرد با طرفین ایرانی، آمریکایی و سایر کشورهای 5+1. گفته شده که لورن فابیوس احتمالاً فردا یک شنبه به شهر وین باز خواهد گشت. فیلیپ هامند دیروز در وین برای چند ساعتی حاضر بود. وزیر خارجه بریتانیا گفته میشه که فردا به شهر وین باز خواهد گشت تا به مذاکرات بپیونده. به هر حال وزرای خارجه گفته بودند که در صورت دستیابی به پیشرفت یا در صورت نیاز به تصمیم گرفتن در سطح وزرای خارجه به شهر وین خواهند اومد و در مذاکرات شرکت خواهند کرد و به هر حال توجه به کمبود زمان و با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکره، مطمئناً این حساس ترین زمانی هستش که مذاکره کنندگان باید در سطح وزرای خارجه اینجا حاضر باشند. در همین حال وزیر خارجه روسیه هم گفته شده احتمالاً فردا به سوی وین پرواز خواهد کرد. البته همچنان ما خبر دقیقی از احتمال حضور وزیر خارجه چین در جریان این مذاکرات نداریم.
حالا نگاهی هم داشته باشیم به مجموعه پیشبینی‌های تحلیلگران و گزارشگران در مورد احتمال دستیابی به توافق، اونها چه هست؟
بعد در این موضوع تاکید کنم صحبتی که وزیر خارجه آلمان هم پیش از انجام مذاکراتش اینجا در هتل کوبورگ مطرح کرد این بود که به هر حال همچنان تا زمان مهلت چند روز کمتر از 3 روز زمان باقی است و تا آن زمان نمیشه گمان زنی میشه کرد اما نمیشه که دونست که نتیجه مذاکرات چه خواهد بود. اون چیزی که ما بیشتر درباره اون میشنویم و دیروز از فیلیپ همند وزیر خارجه بریتانیا هم درباره اون شنیدیم کار بر روی اصول یک توافق ادامه داره، اینکه کلیات یک توافق میتونه چی باشه، اما مشخص نیستش که نتیجه‌ای که طرفین حال در این ساعت‌ها به صورت فشرده درباره اون دارن مذاکره میکنند آیا اون توافق جامع و نهایی است که در سال گذشته در ژنو تصمیم گرفتن که برای دستیابی به اون تلاش بکنند، یا اینکه طرفین دارن تلاش میکنن در روی یک کلیاتی توافق بکنن تا مذاکره رو برای جزئیات اون ادامه بدن. در نتیجه اینها بیشترین احتمالاتی است که اینجا داده میشه که طرفین در روی یکی از این دو سناریو کار میکنند. اون چیزی که ما خیلی زیاد در اینجا میشنویم این هستش که به هر حال اون چیزی که در یک سال گذشته در جریان این مذاکرات به دست آمده که جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در پاریس به اون اشاره کرد، اهمیت این پیشرفت آنقدر هستش که طرفین برای دستیابی به توافق جامع تلاش بکنند از یک سو، و اینکه بازگشت به نقطه پیش از توافق ژنو رو پیشتر نیست. یکی از مذاکره کنندگان ایرانی عباس عراقچی گفته بود وضعیتی است و سناریویی است که هیچ کس تمایل به اون نداره و وضعیتی خطرناک رو میتونه به وجود بیاره.
هانا سپاسگزارم از همراهیت با مجله شامگاهی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات ایران و 5+1 در وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده گرامی رادیو فردا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که دیگر شنوندگان از دیدگاه‌های شما و نظراتتون مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در این پنجمین روز از مذاکرات نهایی دوره نهایی مذاکرات ایران و 5+1 نظر خودتون رو با ما مطرح کنید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و دیدگاهتون با شما، رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان در ایران و جهان با ما. و ما گزارش ها که از اونه که وزیر امور خارجه روسیه به مذاکرات گروه 5+1 و ایران در وین خواهد پیوست. پیشتر دیپلمات‌های روس شرط حضور او را نتیجه بخش بودن مذاکرات و تهیه سندی برای حل مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند. مذاکره کنندگان روس میگویند که همچنان امیدوارند طرفین تا ضرب العجل 3 آذر ماه به توافق برسند. برخی منابع در عین حال خبر دادند که این توافق احتمالاً یک سند کلی و در برگیرنده برنامه عمل مشترک خواهد بود که جزئیاتش بعداً بررسی خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است یک شنبه به مذاکره گروه 5+1 و ایران در وین بپیوندد. در آستانه این سفر او برای چندمین بار با جان کری همتای آمریکاییش درباره روند مذاکرات تبادل نظر کرد و دیپلمات‌های ارشد دو کشور در این تماس تلفنی بر لزوم بکارگیری تمام تلاش‌ها به منظور دستیابی به توافق روشن پیش از موعد مقرر تاکید کردند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسکو امیدوار است که این توافق زمینه رفع تمام ابهامات پیرامون ماهیت برنامه اتمی ایران را فراهم کند. وزیر خارجه روسیه جمعه در مسکو روند مذاکرات هسته‌ای را طی دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرنگاران گفت که برای روسیه کیفیت توافق اهمیت دارد و نه تاریخ امضای آن.
Продолжаем придерживаться нашей оценки, что все компоненты договоренности уже лежат на столе.
برآورد روسیه این است که تمام عناصر توافق با ایران روی میز است و وظیفه دیپلمات‌ها کنار هم چیدن درست این اجزاست. اکنون باید همگی اراده سیاسی خود را نشان دهند تا توافق نهایی تعادلی بین خواسته های طرفین باشد و هیچ کس تلاش نکند در لحظه آخر به چیزی که واقع بینانه نیست برسد. برخی در این مرحله وسوسه شدند با طرح ابتکارهای جدید بیش از آنچه لازم است را به دست آورند، اما امیدوارم که عقل سلیم حاکم شود و طرفین پیرامون این مناقشه طولانی مصالحه کنند.
شنبه سرگی ریبکوف، سرپرست تیم روسیه در 5+1، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با ایران سرانجام نتیجه بخش باشد. او در این حال افزود که طرفین باید به سوی یکدیگر گام بردارند و تشریح کرد چنانچه تنها یک طرف به سوی دیگری گام نهد به معنای تسلیم است نه مصالحه. ریبکوف همچنین به خبرنگاران گفت احتمالاً سندی که در پایان مذاکره هماهنگ می‌شود از سوی طرفین امضا نخواهد شد، بلکه بعداً شورای امنیت سازمان ملل برای لازم اجرا بودن این سند و اعطای اهمیت حقوقی به آن در این باره قطعنامه تصویب خواهد کرد. همچنین یک دیپلمات در هیئت روسی در وین به روزنامه کمرسانت گفت که احتمالاً طرفین 24 نوامبر 3 آذر ماه سند کلی امضا خواهند کرد که جزئیات فنی آن بعداً توسط کارشناسان نهایی خواهد شد. این دیپلمات گفت با توجه به دشوار بودن مسئله هسته‌ای و فضای سنگین مذاکره این نتیجه را می توان توفیق بزرگ خواند. وی در این حال گفت سند کلی نیز باید با کیفیت باشد، وگرنه ادامه کار برای جزئیاتش ناممکن خواهد بود. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو، میگوید که حتی امضای سند کلی گام مهمی است.
Я думаю, что будут искать какую-то развязку. То к какому-то компромиссу на этот раз должны заканчивать уже с этим делом.
مطمئنم که این بار طرفین به مصالحه دست خواهند یافت و برای اینکه مذاکره به مذاکره برای مذاکره تبدیل نشود، دست کم یک سند کلی امضا خواهند کرد. اما کل و جز باید هماهنگ باشد، زیرا نمیتوان در توافقی که شرایط و دورنمای آن مشخص نیست، سرمایه گذاری سیاسی جدی کرد. تمدید مذاکره یا توافق موقت جدید باعث خواهد شد تا مخالفان حل این مناقشه در آمریکا و ایران مواضع خود را تقویت کنند. به همین دلیل به نظرم طرفین در لحظه آخر گام لازم را برخواهند داشت.
روزنامه روسیه کمرسانت همچنین به نقل از منبع خود در وزارت امور خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود نوشت دو موضوع، روند لغو تحریم ها و ظرفیت غنی‌سازی، همچنان مورد اختلاف است. او افزود که مسکو برای حل مسئله دوم پیشنهاد داد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به روسیه بفرستد و از روسیه سوخت مورد نیاز رکتورهای اتمی دریافت کند. پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که اگر ایران به جای این که خود سوخت اتمی تولید کند، اورانیوم غنی شده خود را به کشوری دیگر بفرستد، در دنیا به تمسخر گرفته خواهد شد.
گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. رو بشنوید که در حالی که تا پایان مهلت تعیین شده برای آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 تنها اندکی بیش از 2 روز باقی مانده، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ارائه طرح جدیدی از سوی کشورهای غربی برای حل مناقشه اتمی ایران را تکذیب کرد. محمد زرقامی.
بنابر خبری که توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نقل از سخنگوی این وزارتخانه مخابره شده، در 3 روز گذشته و در خلال مذاکرات وین، مذاکرات بر اساس به گفته خانم افخم طرح‌ها و ابتکارات متعدد تیم مذاکره کننده ایرانی انجام شده که آخرین این طرح‌ها در مسقط پایتخت عمان پیشنهاد شده است. از دیگر سو با نزدیک شدن به پایان دور نهایی مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران، این مسئله در داخل ایران و در میان سیاستمداران ایرانی هم واکنش‌هایی را در پی داشته است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در جشنواره سراسری مالکه اشتر بسیج حضور پیدا کرده بود، با اشاره تلویحی به تحولات سیاسی در آمریکا و پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره به خبرنگاران گفته است مذاکرات در حال رسیدن به نتیجه مثبت بود که آمریکا کایها به زمین خوردند و حالا اینکه آدم‌های زمین خورده که بلند شدند چگونه در روزهای آخر بتوانند بر خود مسلط شده و تصمیم درستی بگیرند قابل تصور نیست. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم صحبت‌های علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه را در گفتگو با بخش فرانسوی زبان رادیو روسیه منتشر کرده است که در آن آقای آهنی به فشارهایی اشاره کرده که از سوی محافل داخلی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و همچنین به گفته او طرف سوم متوجه آنهاست و گفته است که همین مسئله از میزان انعطاف‌پذیری آنها کاسته و در نتیجه آنها تلاش می‌کنند با مطرح کردن مطالبات به گفته آقای آهنی بیش از اندازه از بار فشارها بکاهند. محمد دهقان نماینده ترقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر خواسته نمایندگان مجلس و هدف از انجام مذاکرات هسته‌ای را حفظ عزت و لغو کامل تحریم‌ها دانسته و گفته است تیم مذاکره کننده باید پای توافقی را امضا کند که مطمئن باشد مجلس آن را تایید می‌کند. در این حال نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حرکت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را در چارچوبی که شورای عالی امنیت ملی مشخص کرده دانسته است. آقای شفیعی بدون نام بردن از جریان خاصی برخی را به موضع‌گیری به گفته او مغرضانه در برابر دولت متهم کرده و گفته است که این عده اگر مذاکرات به نتیجه برسد میگویند که این توافق محل اشکال است و اگر مذاکره به نتیجه نرسد میگویند ما از ابتدا گفته بودیم که نباید مذاکره صورت گیرد چرا که به نتیجه نمیرسد. با این وجود اصولگرایان که با تردید به دور نهایی مذاکرات اتمی ایران نگاه می‌کنند همچون حسین طلا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران با نیت به گفته این نماینده مجلس اتمام حجت وارد مذاکرات شده است. از دیگر سو سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم 30 آبان ماه با اشاره به پیشنهاد تهران برای صدور اجازه بازرسی از مریوان به رویترز گفته است موضوع بازدید از منطقه مریوان به آن سادگی که ایران میگوید نیست، اما آژانس در این باره با ایران گفتگو خواهد کرد. نام مریوان اولین بار در گزارش نوامبر 2011 میلادی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده بود، اما 29 آبان ماه رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس با اعلام این موضوع آنچه را او ادعاها درباره آزمایش‌های انفجاری اتمی در این منطقه نامید بی‌پایه و اشتباه دانست.
محمد زرقامی گزارش می‌دهد. عزیزان شنونده نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای جرح خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن چون به رسانه‌های داخلی هیچ اطمینان نمیکنه و طوری مستر با نگران هستن مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم اینقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، چی بگم نمیدونم، رهبران هم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست. دلواپستان چطور؟
آقا من یه ایرانی هم دو تا سوال داشتم. اولش اینی که همه ابرقدرت‌ها بمب اتم دارن، چرا ما ایرانی ها نباید داشته باشیم؟ دو، حالا که شما زور میگی که نباید داشته باشی ممکنه استفاده بکنیم، گفتیم خیلی خوب ما ایرانیان رو زیر نظر شما بدیم به روسیه، پس چرا آمریکا تحریم ها رو بر نمی‌داره؟
برنامه هستی ایران که بعضی از بیننده ها تماس میگیرن میگن که چرا پاکستان و هندوستان و بقیه کشورها دارن ولی ایران نمیتونه زشی بشه. حالا ما تک تک نمیتونم بگم، ولی خب تو ایران فساده، با مردم بد رفتاری میکنه. خب بعضی ها میگن که بله آقا تو همه کشورها اینا هست، خب تو ایران ما هم هست. نه، فرق اینه که کشور دیگه مثلا هندوستان، مثلا پاکستان، مثلا آمریکا، اینا میخوان جلوی کار گرفته بشه، جلو فساد گرفته بشه، ولی تو ایران ما شخص آقای خامنه‌ای خودش دستور میده که این فساد اجرا بشه. کسی که درس خونده دکتره بنزن بازداشتگاه، بنزن زندان، او بابای دوز راست بخوره را بره، دوز میلیاردی. ما خودم ایرانی هم دستورم ایران ما قدرتمندتر از همه جای کشور دنیا بشه. خودم ایرانی هم.
من یه راننده تریلی هستم که الان یه هفته است من در عباس پشت بار خوابیدم. به نمایندگی از تمام راننده های تریلی عرض میکنم ما اگه دو هفته هم من در عباس بخوابیم میخوابیم، ولی از حق خودمون که انرژی هسته‌ای هست نمیگذاریم، چون حق انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. آقای زرین پا پس نکش، میدون رو خالی نکن. با تشکر.
خواستم بگم که ایران چه چیزش توی حکومتش درسته که حالا این همه مردم بحث و گفتگو در مورد بمب اتمی میکنن، وقتی که دانشگاه ها رو سهمیه بندی میکنن انگار طرف میخواد به یک کیلو سیب و گلابی بخره. دیگه فکر نمیکنه این آقا جراح میخواد بشه، دکتر میخواد بشه، دیگه بگیر و برو.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی که گفت نون تو خونش نبود زد پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. با کارخانه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
آقا این ماستی چه نمونه بمب هسته ای؟ آقا این ماستی چه نمونه انرژی نه هسته ای؟ ما نوناریم بخوریم و خاک سیاه نشستیم. اگر مردم چی تو مهم بیان ارزش داشتند داشتن جیست میکردید و خدا و پیر و پیغمبر 99% مردم و نیاز به چیا نارد. بمب چی چه نمونه؟ انرژی چی چه نمونه؟ آقا ما زانوم انرژی نارد رو شکمم گرسنه از خجالت دارم بچم میکشم، 8 ساله بیکارم و پیر و پیغمبر دارم و پیل رایانه زنه میکنم. آقا من سیگار دارم مکشم، خجالت مکشید.
شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاهشون رو با شما در میون میگذارن. 00420221122112. شما هم دیدگاهتون رو با اونها در میون بگذارید. و ما آمارها حاکی از اونه که میانگین مرگ و میر سالانه بر اثر ابتلا به انواع سرطان در ایران 30,000 نفر است. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به دلیل گرانی هزینه‌های تشخیص و درمان بسیاری از بیماران هم فقیر می شوند. بشنویم از بنیامین صدر.
در ایران نزدیک به 500,000 تن به بیماری سرطان مبتلا هستند و سالانه 90,000 تن نیز به این بیماری دچار می شوند و از میان مبتلایان هر سال 30,000 نفر جان خود را از دست می دهند. آنچنان که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، شیوع سرطان از سال 1368 تا 88 خورشیدی بیش از 6 برابر شده و پیش بینی می شود که آمار ابتلا به سرطان در ایران تا 20 سال آینده 2 برابر شود. اما روزنامه ایران چاپ تهران در گزارشی که روز سه‌شنبه هفته پیش منتشر کرد، به نقل از حسن هاشمی وزیر بهداشت، کهولت سن را دلیل گسترش ابتلا به انواع سرطان در ایران عنوان کرد. در همین حال وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه دلیل اصلی ابتلا به سرطان را بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی دانست و در این حال گفت که دلیل افزایش سرطان تغییر اجتناب ناپذیر هرم سنی جمعیت ایران است. به گفته او انجام آزمایش سالانه می‌تواند تضمینی برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری مرگبار باشد. مصرف مواد غذایی ناسالم و حاوی نیترات از عوامل زمینه‌ساز سرطان است. در حال حاضر مهمترین مشکل پیشگیری و درمان انواع سرطان در ایران شناسایی بیماران مبتلا به سرطان در کشور است، به گونه‌ای که به اذعان مسئولان وزارت بهداشت تشخیص دیرهنگام این بیماری به مزمن شدن سرطان می‌انجامد و درمان آن را با دشواری‌های بسیار روبرو می‌کند. درمان سرطان در ایران به دلیل اینکه تحت پوشش محدود بیمه است، گران و پرهزینه است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، در حال حاضر سرطان پروستات در مردان و سرطان پستان در زنان بیشترین شیوع را در ایران داشته و سرطان‌های معده، ریه و کبد به عنوان کشنده‌ترین سرطان‌ها در ایران شناخته می‌شوند. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی ارسال امواج پارازیت، آلودگی خطرناک هوا، مصرف غذاهای چرب و ناامنی‌های روانی و استرس را به عنوان مهمترین دلایل گسترش سرطان در ایران عنوان کرده بودند.
بنیامین صدر گزارش میداد. یادآوری میکنم که شما شنوندگان خوبمون میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یادآوری میکنم که به دلیل کثرت اخبار به ویژه در مورد دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک بر زمان مجله شامگاهی افزوده شده. در این بخش شما شنونده گزارشی در مورد ادامه و تمدید مدت سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم خواهید بود. در مورد تایید انتخاب رامین طلوعی به سمت دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی بین المللی خواهید شنید و همچنین از سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه برای حل اختلافات دو کشور. اما نخست و پیش از همه اینها اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج و علاوه یک در وین، جان کری وزیر خارجه آمریکا تا دقایقی دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای چندمین بار گفتگو می‌کند. جان کری روز شنبه گفت که برغم وجود نشانه‌های از پیشرفت محتاطانه در مذاکرات هسته‌ای، کماکان شکافی جدی میان طرفین وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری پیش از دیدار با فرانک والتر اشتان مایر وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌ها برای توافق همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای کری صبح روز شنبه در یک مکالمه تلفنی جمعی با وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز رایزنی کرد. بنابراین گزارش، وزیر خارجه آمریکا همچنین با وزیران امور خارجه ترکیه و کانادا هم به شکل جداگانه تلفنی صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرانک اشتان مایر که روز شنبه وارد وین شد، عصر امروز با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون گفتگو کرد. آقای اشتان مایر پیش از این دیدار گفت که اختلافات کماکان باقی است، اما الان بهترین شانس توافق وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که اگر ایران با گروه پنج به علاوه یک به توافق نهایی دست یابد، این توافق باید در شورای امنیت سازمان ملل نیز تصویب شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگی ریابکوف گفت که برای تقویت جنبه‌های حقوقی متن توافق و همچنین الزام آور کردن آن، شاید لازم باشد که قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب شود. آقای ریابکوف همچنین گفت که در صورت توافق متنی آماده خواهد شد که نیازی به امضای طرف نخواهد داشت، بلکه همانند توافق اولیه ژنو یک نقشه مشترک خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از دریافت مجوز از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم سرپرستی محمد علی نجفی را بر وزارت علوم تمدید کرد. در پی استیضاح و برکناری رضا فرج دانا سمت وزارت علوم در روز 29 مرداد ما، این وزارتخانه توسط سرپرست موقت اداره می شود و پژوهشگران در دانشگاه توبینگن آلمان می گویند یک نسخه قدیمی قرآن در کتابخانه این دانشگاه احتمالاً به صدر اسلام و دوره خلافت علی ابن ابی طالب تعلق دارد و قیمت آن بیشتر از آن است که قبلاً تصور می شد.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. یادآوری میکنم که خبرهای ورزشی رو هم در همین بخش خواهید شنید و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها رو. اما جو بایدن در سفری 3 روزه روز جمعه وارد استانبول شد. مهمترین هدف این سفر تلاش برای همسو کردن ترکیه به حضور در ائتلاف بین المللی علیه داعش عنوان شده است. از سوی دیگر آمریکا میکوشد تا روابط خود را با هم پیمان قدیمیش بهبود ببخشد. محمد زرقامی.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای سفری 3 روزه راهی ترکیه شده. هدف از این سفر متقاعد کردن دولت ترکیه به ایفای نقشی بزرگ در مقابله با جنگجویان گروه خلافت اسلامی داعش عنوان شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد که در این سفر بتواند راهی پیدا کند تا از تنش‌هایی که میان آمریکا و ترکیه، دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، پدیدار شده به نحوی بکاهد. تنش‌ها میان دو همپیمان سنتی آمریکا و ترکیه از زمانی آغاز شد که ترکیه حاضر نشد که نقشی اساسی در جنگ علیه نیروهای افراطی جهادی که بخش‌های گسترده‌ای از عراق و سوریه را اشغال کرده‌اند بر عهده بگیرد. مرد شماره 2 آمریکا جمعه 30 آبان ماه در مهمانی شام رجب طیب اردوغان حاضر شد. این اولین باری است که یک مقام عالی رتبه آمریکایی از زمانی که آقای اردوغان قدرت را در ماه آگوست به عنوان رئیس جمهور به دست گرفت به این کشور سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که آقای بایدن پس از ورود به استانبول با اشاره به تنش‌ها میان دو کشور گفته است که ایالات متحده آمریکا به دلیل روابط دوستانه‌ای که با ترکیه دارد ابایی ندارد که خواسته‌های خودش را شفاف بیان کند. سفر جو بایدن به ترکیه از آن جهت اهمیت دارد که به گفته احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه آنها فرصت پیدا می‌کنند تا بحث‌های مفصلی را روی موضوع به اعتقاد آقای داوود اوغلو مقدماتی امکان نقش‌آفرینی ترکیه در ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا داشته باشند. احمد داوود اوغلو از دادن جزئیات بیشتر به رسانه‌ها در این باره خودداری کرده است. اما تنها نقشی که ترکیه تا به امروز در جریان حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی داشته در دادن اجازه مشروط به جنگجویان پیشمرگه کرد عراقی برای عبور از خاک این کشور به منظور مبارزه با نیروهای داعش مستقر در منطقه مرزی کوبانی خلاصه می شود. دولت ترکیه حتی تاکنون درخواست نیروی هوایی آمریکا را برای استفاده از پایگاه هوایی اینکرلیک در جنوب ترکیه برای حمله به مواضع نیروهای جهادی رد کرده است. ترکیه برای بر عهده گرفتن نقشی بزرگتر در این ائتلاف خواستار تحقق شرایطی همچون رسیدن به راهبردی هماهنگ و روشن برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، آموزش‌های نظامی اساسی و تجهیز مخالفان رژیم آقای اسد و ارتش آزاد سوریه و ایجاد منطقه امن به وسیله یک محوطه پرواز ممنوع که از شمال سوریه تا مرزهای ترکیه را در بر بگیرد شده است. از دیگر سو معاون رئیس جمهوری آمریکا در این سفر گوشه چشمی هم به اوضاع داخلی ترکیه داشته است و نسبت به تمرکز قدرت زیر نظر رئیس دولت در ترکیه هشدار داده و این مسئله را موجب تخریب و سستی حکومت دانسته است.
مدت سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم که روز پنجشنبه به پایان رسیده بود اکنون تمدید شده است. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
سرپرستی محمد علی نجفی در وزارت علوم از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری و با مجوز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شد. خبرگزاری های ایران در این باره نوشتند که آقای نجفی روز شنبه در دفتر وزیر علوم حاضر شده است. مدت سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه 29 آبان ماه به پایان رسید. پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از سمت وزارت علوم در روز 29 مرداد ماه گذشته، این وزارتخانه با سرپرست موقت اداره می شود. بر اساس قانون رئیس جمهوری دو بار می تواند سرپرست موقت انتخاب کند و پس از آن نیاز به حکم حکومتی است. در این مدت محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزیران پیشنهادی برای تصدی پست وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شدند، اما هر دوی این افراد در به دست آوردن رأی اعتماد برای ورود به کابینه موفق نبودند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره از اهمیت ویژه وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای جناح اصولگرا می‌گوید.
این حجم بی سابقه حساسیت بر روی وزارت علوم ثابت میکنه که مسئله فقط موضوع افشای بورسیه های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد نیست. مسئله اصلی تر ظاهرا حراسی است که جناح تندروی نظامی امنیتی از باز شدن نسبی فضای دانشگاه ها داره. مباحثی که مطرح شد از جمله سابقه مخالفت آقای آشتانی با بسیج دانشجویی یا اتهامات عمده ای که به او وارد کردن در زمینه حمایتش از اعتراضات دانشجویی در ماجرای کوی دانشگاه ها و همچنین اعتراضات سال 88 نشون میده که اختلاف بر سر وزارت علوم یک اختلاف زیربنایی بر سر نحوه تعامل با منتقدان و مشخصا دانشجویانه. در این موضوع تفاوت چندانی بین اصولگرایان معتدل و اصولگرایان جناح نظامی امنیتی نیست. نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده خواهد بود هم این حراس رو افزایش میده. با این وضعیت تصور میکنم که جناح اصولگرا تصمیم گرفته این سنگر مهم رو به قول خودش از دست نده و سعی بکنه فضای حاکم بر دانشگاه ها در طول 8 سال دولت آقای احمد نژاد رو همچنان حفظ کنه.
حسن روحانی هم اکنون محمد فرهادی وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرده است. قرار است نشست بررسی صلاحیت آقای فرهادی روز چهارشنبه 5 آذر ماه برگزار شود. حضور در اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که نمایندگان اصولگرای مجلس از آن به عنوان فتنه نام می‌برند، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با گزینه‌های پیشین پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره انتخاب محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم از سوی مجلس چندان خوشبین نیست.
ظاهرا این بار موفق نمیشه مگر اتفاق خاصی بیفته، یا مسئله حکم حکومتی باشه، یا اینکه اختیار داده بشه و آقای روحانی با توجه به سکوت آقای خامنه‌ای این اختیار رو آقای روحانی داده بشه، مجلس باید به مثلا به یک مشارکتی تن بده. سابقه آقای فرهادی مثلا در طیف اصلاح طلبا قرار میگیره، از همین هم اعلام کرده ایشان جزو کسانی است که بیانیه‌ای امضا کرده که از نظر مجلس به جنبش سبز، از جنبش سبز و مسئله رسیدگی به وضعیت مثلا جریان آقای موسوی و کروبی توجه داشتن و ایشان وزیر آقای موسوی هم بوده، رابطه بسیار خوبی هم مثلا با آقای موسوی و طیف اصلاح طلب داشته و با بدنه کارشناسی و توانایی خاصی داره که در حقیقت همون سیاست آقای فلجی دانا رو در وزارت علوم ادامه بده که اینو بروکراسی، سامان دادن بروکراسی برای فریختگان به اصطلاح کشور که میتونه به اصطلاح از نظر چنها راست و راست افراطی به نفعشان نباشه و این منجر به تصفیه بدنه وزارت علوم بشود که این بدنه در دوره آقای احمدی نژاد قدرت پیدا کرده و صلاحیت نداشته. سمت وزارت علوم به این سمت بوده، به این خاطر رفتار اینا مورد موافقت جناح راست و راست افراطی نیست.
پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه از موج گسترده پیامک علیه محمد فرهادی وزیر جدید پیشنهادی علوم خبر داد و نوشته بود که هدف از فرستادن این پیامک ها مرتبط نشان دادن آقای فرهادی با اعتراض های گسترده در سال 88 بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. و اما روابط عمومی وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه از تایید انتخاب رامین طلوعی به سمت دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی بین المللی اطلاع داده است. رامین طلوعی که از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در آیووا در آمریکا متولد شده، دارای مدرک کارشناسی هنر از دانشگاه هاروارد و همچنین کارشناسی ارشد فلسفه از کالج بالیول از دانشگاه آکسفورد است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، رامین طلوعی از سوی سنای آمریکا برای خدمت به عنوان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا تایید شده است. این بیانیه افزوده است در این سمت طلوعی مسئول رهبری کار خزانه‌داری در زمینه سیاست پولی بین المللی، هماهنگی با گروه 20 و مسائل اقتصادی منطقه‌ای و دو جانبه است. در بیانیه به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا جیکوب جی لیو آمده است، تجربه رامین در صحنه بین المللی، در بخش خصوصی و در وزارت خزانه‌داری هر دو برای تلاش‌های دولت جهت کمک به تقویت بهبودی آمریکا به وسیله مدیریت مسائل اقتصادی بین المللی ضروری خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داده است، در زمانی از چالش‌های جهانی پیچیده، رامین نقشی کلیدی در ارتقای رشد و کارآفرینی و کمک به هموار کردن عرصه فعالیت برای کارگران و مراکز بازرگانی آمریکایی ایفا خواهد کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، پیش از پیوستن به خزانه‌داری، رامین طلوعی به عنوان رئیس مشترک جهانی مدیریت نمونه کارهای بازارهای روبنمود در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک پیمکو خدمت کرد، سمتی که از سال 2011 داشت و ریاست کمیته نمونه کارهای آسیا پاسیفیک شرکت را از سال 2012. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده است، آقای طلوعی در سال 2006 به عنوان یک مدیر نمونه کارهای بازارهای روبه نمود به پیمکو پیوست، مسئولیت‌ها برای پورتفولیوهای اوراق بهادار جهانی را در سال 2009 افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادامه داده است، قبلاً آقای طلوعی سمت‌های مختلفی در وزارت خزانه‌داری داشت، از جمله مدیریت اداره نیمکره غربی از سال 2003 تا 2006 و معاونت مدیریت و اقتصاددان بین المللی در اداره اروپای مرکزی و جنوب شرقی از سال 1999 تا 2001. رامین طلوعی فروردین ماه گذشته از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سمت دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی بین المللی معرفی شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که در صفحه پخشه به وضعیت و گره کور انتخاب وزیر علوم در دولت ایران می‌پردازه. اما پیش از اون شما ورزش دوستان رو بیشتر از این منتظر نمی‌ذاریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 15 یا نیفصل اول لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا یک شنبه با داربی سرخابی پرسپولیس و استقلال به پایان میرسد. جلسه هماهنگی این مسابقه روز شنبه انجام شد و مقرر شد استقلالی ها به خاطر درگذشت غلام حسین مظلومی پیشکسوت این باشگاه با لباس مشکی و پرسپولیسی ها مثل سابق با لباس قرمز به میدان بروند. از اردوی سرخپوشان خبر می‌رسد پیام صادقیان یکی از ستاره‌های جوان این تیم در تمرین روز شنبه مصدوم شد و احتمالاً شهرآورد فردا را از دست خواهد داد. در اردوی آبی‌ها هم امروز اعلام شد مهرداد کریمیان به خاطر مشکل کارت معافیت سربازی از لیست 18 نفری استقلال کنار رفت. سوت آغاز 79مین شهرآورد سرخابی پایتخت ساعت 18 روز یکشنبه توسط یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران به صدا در خواهد آمد. ساره جوانمردی بانوی ملی پوش تیم تیراندازی جانبازان و معلولین ایران به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شد. طبق اعلام کمیته پاراولمپیک یا المپیک معلولان آسیا، ساره جوانمردی عضو تیم ملی تیراندازی معلولان ایران به خاطر عملکرد مثبتش در بازی‌های پاراآسیایی 2014 اینچون کره جنوبی و کسب دو نشان طلا به عنوان برترین ورزشکار زن سال این قاره معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان روز یکشنبه به مجلس می‌رود. گودرزی دو هفته پیش در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داده بود که به نوشته فارس برخی از آنها از پاسخ‌های وزیر قانع نشده بودند. بنابر این گزارش در صورتی که نمایندگان از پاسخ وزیر ورزش قانع نشوند احتمالاً کارت زرد می‌گیرد تا زمینه استیزا فراهم شود. و امشب در هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیدار کلاسیک آرسنال منچستر یونایتد در برنامه است. هر دو تیم در 11 هفته ابتدایی فصل با کسب نتایج نچندان مناسب در مربع تیم‌های مدعی بالای جدول جایی ندارند. توپچی ها با 17 امتیاز در رتبه ششم هستند و شیاطین سرخ با 16 امتیاز هفتمند و این باعث شده تا 3 امتیاز نبرد امشب برای هر کدام از این تیم ها 3 امتیاز طلایی محسوب شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا نوبت برنامه هفتگی دیدگاه هاست که این هفته کاریست از همکارم حمید فاطمی. اما پیش از اون شنبه شب دلپذیری براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم تلفن پیامگیر ما 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها را تقدیم شما می کنم. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، برای تصدی وزارت علوم رأی اعتماد نداد. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه 27 آبان انجام شد، آقای دانش آشتیانی تنها 70 رأی موافق توانست به دست بیاورد در مقابل 171 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. دلایل مخالفت مجلس شورای اسلامی با این وزیران پیشنهادی چیست؟ آقای روحانی چرا افرادی را به مجلس معرفی می کند که بخت رأی اعتماد گرفتنشان اندک است؟ اینها و پرسش‌های دیگر سوالاتی است که با سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. آقایان احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی ساکن پاریس، و رجب علی مزروی، نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اکنون ساکن بلژیک. آقای مهرابی، به عقیده شما مجلس چرا به آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم رأی نداد؟ به نظر شما دلایل سیاسی و جناحی داره یا اصلا اکثریت مجلس بنا رو بر کارشکنی در کار آقای روحانی گذاشته یا دلایل دیگری هست، مثلا دلایل کارشناسی یا کمکاری دولت و غیره؟
موضوع رأی اعتماد به وزیر علوم به بحثی فراتر از روابط بین دولت و مجلس تبدیل شده و عملا همونطور که آقای مطهری و تابش از نمایندگان مجلس گفتن، برخی نهادهای امنیتی بیرون از مجلس و یا شخصیت‌های مانند آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در این موضوع دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند. در واقع این موضوع تبدیل به نمادی شده که برخی از جریان سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام بکنه که از کنار حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و یا همه حوادث مشابه در سال 78 و یا مجلس ششم به این راحتی عبور نخواهد کرد و اجازه تکرار این حوادث را نخواهد داد. در کنار این موضوع طبیعتاً اینکه همه وزرای معرفی شده به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی در وزارت علوم بودن هم طبیعتاً تأثیر داشته. به هر حال برخی از موافقان دولت آقای روحانی عمل کرده معاونین پارلمانی دولت و همینطور خود آقای روحانی و رویه گذشته آقای روحانی در تعامل با مجلس که وزارت کشور را عملاً با تعامل آقای لاریجانی انتخاب کردند و همینطور در انتصاب فرمانداران و بخشداران نظرات نمایندگان مجلس را جویا شدند، هم باعث شده که به هر حال مجلس انتظار و توقع بیش از حد قوانین از دولت داشته باشه.
آقای علیجانی، یک فرضیه هست و اون که مجلس با این شیوه میخواهد بدنه ای رو که به آقای روحانی رأی دادن از اون ناامید کنه تا دیگه در انتخابات بعدی به ایشون و هواداران ایشون رأی ندهند. به نظر شما این فرضیه چقدر با واقعیت تطبیق میکنه؟
من فکر نمی کنم این عامل اصلی باشه، چون تا اینجا این کشمکش به نفع دولت هست به لحاظ سیاسی و در پایگاه رأی آقای روحانی. یعنی آقای روحانی برخلاف برخی حوزه های دیگه در اینجا بیشتر پایداری کردن و در برابر مجلس تا حالا عقب نشینی نکردن و این به نفع دولته. و برعکس من فکر می کنم اینجا مجلس در واقع به چند دلیل داره مخالفت میکنه. یکیش سکوت تاییدآمیز و عدم مداخله رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل این ماجراست. یعنی آقای خامنه‌ای رو دو سه تا مسئله حساسیت و سختگیری نشون دادن. یکی اون چیزی که اونها فتنه مینامن، یعنی جنبش سبز. یکی مسائل سیاسی و فرهنگی داخل کشوری که دانشگاه جای ویژه‌ای برای اون در اینجا داره و یکی هم بازگشت اصلاح طلبان به اصطلاح حامی جنبش سبز به قدرت. این خوب تو لایه اول هست، اما در لایه دوم خوب رقابت‌های سیاسی است که در داخل کشور وجود داره بین جریانات مختلف راست و جریانی که حالا به اعتدال و نزدیک به اصلاح طلبان تعریف میشه. ما هر چقدر به انتخابات مجلس بعد نزدیک بشیم، این ماجرا شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. من عامل سوم هم نوعی در واقع در کنار این مصاف با دولت یه نوع رژه در برابر شورای نگهبان هم هست. یعنی نماینده ها معمولا در ماهای آخر و سالهای آخر نوعی نگاه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت در دور بعد دارن، با توجه به اینکه در فضا استشمام میشه که در دور بعد سختگیری ها بیشتر خواهد بود. این کاهش شدید رأی موافق آقای روحانی در رابطه با این وزرا، من فکر میکنم یه بخشی هم به این ماجرا ارتباط داره. در هر حال دانشگاه برای آقایون بسیار حساس است. بازگشت اصلاح طلبان به قدرت اجرایی به ویژه در جاهایی که حساسیت وجود داره مثل وزارت آموزش عالی، و آقای خامنه‌ای هم در واقع نگاه منفی دارن به این مسئله و حساس هستن که فضای سیاسی کشور درش اختلال ایجاد نشه، مشکل امنیتی ایجاد نشه. فکر میکنم مجموعی این عوامل باید شد که سختگیرانه مجلس برخورد بکنه و لجبازانه برخورد بکنه با دولت آقای روحانی.
آقای مزروی، یک وزیر جدید، حالا اصلاح طلب، به نظر شما اصلا چه تغییر قادر هست بدهد در وضعیت دانشگاه ها، مثلا در جهت آزادی ها یا فعالیت های صنفی دانشجویی که مجلس این گونه با اون مخالفت میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، فضای دانشگاه ها به شدت تحت تاثیر سیاست هایی هست که از طریق وزارتخونه اعمال میشه و در واقع وزارتخونه میتواند فضای آزاداندیشی یا فضای امنیتی رو بر دانشگاه ها غالب کنه. در 8 سالی که دولت احمدی نژاد بود، خب این وزارتخونه فضای امنیتی و پادگانی رو بر دانشگاه ها اعمال کرده بود که خب آثار و پیامدهای بسیار زیانبار رو برای دانشگاه در پی داشت. اخراج اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و کلن جلوی فعالیت های مدنی رو در دانشگاه گرفتن از نکات بارزی بود که در این دوره اتفاق افتاد. طبیعتا اگر وزیر اصلاح طلب باشه، تمام این فضا رو به نحوی تغییر خواهد داد که هم اساتید و هم دانشجویان در یک فضای آزاد بتوانند کار علمی و آکادمیک بکنند، بتونند فعالیت های مدنی بکنند و نهادهای مدنی صنفی که در دانشگاه ها از فعالیت افتادن دوباره فعال میشن. به هر حال ترسی هم که جناح اقتدارگرای حاکم بر ایران دارد همینه که این فضای امنیتی و پادگانی تغییر پیدا کنه و دانشگاه یک دانشگاه فعال و بانشاط بشه. و میدانیم که در تاریخ معاصر ایران همیشه دانشگاه ها و به خصوص دانشجویان موتور محرکه تحولات اجتماعی بودند و طبعا این نکته بسیار دقیقی هست که اقتدارگرایان هم بهش توجه دارند و وحشت دارند از اینکه دوباره فضای دانشگاه بتونه فعال بشه. و قطعا این مقاومتی که مجلس نهم، که خب میدونیم یک مجلس کاملا فرمایشی هست، نمیخواد یه چنین تحرکی رو در دانشگاه ها شاهد باشد. و اینکه کلن با تحول و اصلاح در کشور مخالفت میکنن و فکر میکنن که اگر مسیر تحول پیموده بشه، به هر حال اونا جایگاهی دیگر ندارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا یک سوال دو بخشی دارم از همه آقایون. سوالم این هست که با این همه سوابقی که آقای روحانی داشتند پس از انقلاب تا به حال، آیا به طور منطقی می شود پذیرفت که آقای روحانی نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که مجلس به این افراد مشخص پیشنهادیشون رأی اعتماد نمی ده؟ یا این رو پیش بینی می کند اما با وجود اینکه می دونه مجلس رأی نمی ده، باز همون اشخاص رو معرفی می کنه؟ این یه بخش سوال. و در صورتی که پاسخ مثبت باشد به این بخش، این است که اگر اگر تعمدن کسانی رو معرفی میکند که میداند مجلس به اونها رأی نمیدهد، چرا و به چه دلیل و انگیزه این کارو میکنه؟ آقای مهرابی، از جناب علی شروع کنیم. به نظر شما آقای روحانی با علم به این که به اینها رأی داده نمیشود اینها رو معرفی میکند یا خیر؟
حداقل در مورد آقای دانش آشتیانی، به هر حال با توجه به برخوردی که مجلس با آقای نیلی احمد رامادی کرده بود و برخی نشانهای دیگه، طبیعتا مشخص بود که مجلس با آقای دانش آشتیانی رأی نخواهد داد. اما آقای روحانی به هر حال از سوی دیگه خودشون رو ملزم میدونن که نظرات طرفداران ایشون که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده ای از طرفداران آقای روحانی رو طبیعتا جامعه دانشگاهی تشکیل میدادن را لحاظ بکنن. از سوی دیگه آقای روحانی به هر حال میخوان این پیام را به جامعه بدن که این مجلس هست که در برابر دولت داره کارشکنی میکنه و هزینه سیاسی اجرا نشدن برنامه های دولت را عملا به گردن مجلس بندازن. طبیعتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس آینده و اینکه دولت از همکنون امیدواره که بتونه بخشی از نمایندگان حامی خودش را در مجلس آینده داشته باشه، این نگاه را هم ممکن آقای روحانی داشته باشن. به هر حال گزینه‌ای که جدیداً معرفی شده آقای فرهادی رو میتوان نقطه میانه‌ای دانست که نه آقای روحانی از نظر خودشون در برابر وزیر علوم پیشنهادی عقب نشینی کردن و همین که نمایندگان مجلس میتونن با توجه به اینکه آقای فرهادی از تیم آقای معین و وزرای علوم دولت آقای خاتمی نیست،